الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرع ثالث مسئله هفت بود. او فی القیام شک کنه، فی القیام بعد الرکوع شک داره در قیام بعد الرکوع، منتها بعد الهویه للسجود ولو قبل الدخول في السجود. هوی که میره سمت پایین، ولو داخل سجده نشده، مقدمه سجده لم یعتنی بهی و بنا علل اتیان، قاعده تجاوز را مرحوم سید در اینجا جاری کرده. این مسئله است که قبلا تو ذهنم بود، اشاره کردیم، گفتیم که رکوع بعد قیام بعد رکوع واجب است یا نه، سیاتی در باب رکوع میاد. اونجا در اون باب فکر کنم 12 ابواب رکوع اگر روایتش بخونید، اونجا داره که وقتی که رکوع کردی بلند شو قائمن بعد سجده کن، اونجا بحثش میاد. اینجا ما بحث نکردیم که به چه دلیل قیام بعد رکوع واجبه. یکی از واجبات رکوع نماز همین قیام بعد رکوع است که در بحث رکوع بحث کردن، فکر کنم باب 12 یا باب 13 که تو ذهنم سپردم عبارت روایت را که میگه که اذا رفعت رأسک من الرکوع فاقم ثم الا لمن لا یقیم، این لا صلاة الا لمن لا یقیم الصلاة را بر او هم تطبیق کرد. روایت ابی بصیر نه 16 یا 12، خب 12 و 16 او از این بر اون بر فرق. خب ای بینه اون بحثش سیاتی مفروغ عنه، بحث نداره. خب بحث ما امروز بحث اصولیه که آیا اگر از موضع جزئی به مقدمات جزء آخر وارد شد و شک کرد که آیا اون عمل سابق را آورده یا نه، آیا جای قاعده تجاوز هست یا نه. قبلنم اگر یادتون باشه بحث این بود که اگر وارد یه جزء مستحبی شد، وارد قنوت شده، شک کرد که آیا قرائت رو خونده یا نخونده، اونم همینه، فرق نمی کنه. آقای خوی تازگی از این بحث فارغ شده ولی حالا دوباره باز اینجا مطرح کرده، شاید جدشم چون دیده آقای حکیم رفته روایت سراغ روایت و اینها مفصل وارد بحث شده. آیا قاعده تجاوز در جایی که داخل بشیم در مقدمات عمل بعد، مثل همین فرع ما وارد هوی شدیم، هنوز به سجده نرسیدیم، به سجده برسیم شک کنیم، بحث نداریم. فمز فشک و کلیس بشک کل ما خرجت عن، من خارج شدم از محلش و دخلت فی غیری، داخل سجده شدم، بحث نداریم. نه، ما وارد هوی شدیم، مقدمه سجده یه. شک کردم که آیا از قیام بلند شدم، قیام بعد رکوع را مراعات کردم یا نه. رفتم رکوع، بعضی ها دیدید دیگه میرن رکوع یک کم بلند میشن، هنوز بلند نشدن میرن پایی، عجله دارن، قیام قبل رکوع را امتثال نمی کنن. حالا منم شک کردم این دفعه وایستادم یا نه همینطور یک کم آمدم بالا فورا رفتم پایین. شک کردیم در قیام بعد در رکوع در حال هوی آیا جای قاعده تجاوز هست یا نه. مرحوم آقای حکیم فرموده بله اینم جای قاعده تجاوز هست به دو وجه. وجه اول اطلاقات قواعد کلیه که امام زراره به غیر زراره فرمودن کلما خرجت عن شیئن و دخلت فی غیرهی، اطلاق داره دخلت فی غیری، ای غیر اونه دیگر، هوی غیر از قیامه. قاعده تجاوز میگه بابا هر وقت گذشتی از اون محلش که باید میآوردی، مهم اینه از محلش گذشتی که باید میآوردی، محلی که باید میآوردی شک کردی که آوردی یا نیاوردی، اعتناب شکت نکن که منطبق بر محل کلامم هست. اطلاقات. و ثانیاً روایت بله صحیحه عبدالرحمن در عرضم به خدمت شما در حال هوی شک کرده سوال میکنه از امام صادق علیه السلام، عرضم به خدمت شما صفحه چند این روایت رو بخونیم کتابش؟ ها؟ 180؟ بله در اونجا اینجور صحیح هست. این فکر کنم باب 12 باشه، من این اشتباه کردم. این باب چنده؟ 30 عبدالرحمن قلت لابی عبدالله علیه الصلاه و السلام رجل احوا الى السجود، احوا الى السجود در مقدمات دیگه احوا، فلم یدر ارکع ام لم یرکع، نمیدونه که رکوع کرده، در رکوع رو شک داره در حال هوی، هوی غیر مترتب دیگه. قال قد رکع، اعتنا نکنه. این شک در جزئیه که رکوع داخل شده در مقدمات جزء آخر که سجوده، شک کرده که رکوع کرده یا نه. خب حالا محل کلام ما شک دارد در قیام بعد از رکوع، فرق نمی کنه، رکوع تازه مهمتره. شک کرد اگر بنا باشه، اگر بنا باشه دخول در غیر مقدمات نگیره، فرق نمی کنه بین رکوع و غیر رکوع. ظاهرش این قدر رکعه هم قاعده تجاوز را منطبق کرده، شک داره در رکوع در حال هویه لسجود، اینجا شک داره در قیام بعد رکوع بعد الهویه لسجود، فرقی نمی کنه. آقای حکیم گفته تفکیک بین اینها عرفیت نداره، اونم هست ولی حالا تنهایی، حالا اینم بد نیست. حالا شک داره در رکوع، نتیجتاً شک داره در قیام بعد از رکوع، هر دو را میگه قد رکعه. قد رکعه یعنی با بند و بیلش، قد رکعه و قد قام بعد از رکوع. حالا جایی هم که فقط شک داره در قیام بعد از رکوع، فرق نمی کنه، بعیده رکوع را بی مهمی، نمیدونی انجام دادی، نمیگه برگرد، بعد در قیام بعد از رکوع بگه برگرد، احتمالش نیست. این دو بیانیه که مرحوم آقای حکیم آورده برای این که دخول در مقدماتم برای دخول فی الغیر کافیه و این مؤید مسئله است در مقام. مهمون اطلاقات همه جا، کلما خرجت من شیء و دخلت فی غیرهی اون غیری میخواه غیر او باشه، حالا از اجزاء نماز باشه، واجبش، مستحبش، مقدماتش، مهم نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی مناقشه کرده هم اطلاقات را و هم این مقید موسع را، نه مقید را، مؤید اطلاقات را. اما اطلاقات به دو بیان گفته ما اطلاق نداریم. بیان اول گفته که ما اطلاقی نداریم. چرا؟ چون این کل ما خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی، این قاعده را امام در روایات کثیره منطبق کرده بر اون جایی که ما خارج شدیم از محل اصلی، داخل شدیم در غیر اصلی. مثلا ما از محل تکبیره خارج شدیم، رفتیم حمد میخونیم، شک کردیم تکبیره رو گفتیم یا نه، حضرت منطبق کرده. در حال رکوعیم شک کردیم که قرائت خوندیم یا نه، حضرت تطبیق کرده. در حال سجودیم شک کردیم رکوع رو آوردیم یا نه، حضرت تطبیق کرده. با تطبیقش بر این موارد اطلاقی برای این قاعده باقی نمیماند. خب این فرمایش، این همون فرمایش شبیه فرمایش مرحوم آخونده، یکم بهتره ها، ولی شبیه همون فرمایش مرحوم آخونده که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق. این فرمایش با مبانی مرحوم آقای خویی سازگاری نداره. خودش در مشابه همین به ناینی رد کرده. ناینی گفته باید اجزاء مستقله باشه. شما اگر شک بکنی که الحمدلله رب العالمین را گفتی در حال اهدنا، گفته جاری نمی شود، کل ما خرجته جاری نمی شود. چرا؟ چون تطبیقش بر اجزاء کله. آقای خویی گفته خب تطبیقش بر اجزاء کل باشه، اطلاق داره، مانع از اطلاقش نمیشه. شبیه همین ادعایی را که اینجا کرده مرحوم ناینی در یه جهت دیگه کرده و ایشون منع کرده، گفته نه آقا، مجرد تطبیق مانع از اطلاق بر غیر اون موارد نمیشه. درستم هست، حالا خصوصا که در سوال زراره اینطور سوال کرد، به ذهنش نیامد، همین گنداز به ذهنش آمد، گفت شک کرد تکبیر در حال قرائت چه کنیم، حضرت فرمود شک کله ایسمش، حالا در حال رکوع چطور، حالا در حال سجده شه. طبیعیش همین، همین گنداب ذهن آدم یا امرا رو سوال میکنه. حضرت هم فرمود یا زراره یه قاعده ببینم، یقدر تطویلش نکن، ممکنه ادامه میداد باز، شک کنه در تشهد که سجده را کرده نه، شک کنه در سلام که تشهد. حضرت فرمود ول کن، کل ما خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکوک لیس بشه. نه، این به حرف آقای خویی نمیخوره. من اطلاق از این جهت درست نیست. حالا حرف آقای خویی رو بگیم. مرحوم آقای خویی میگه که ما اصلا مقید داریم. شما بگوی فیحد یه اشکال آخریه، ربطی بی اشکال نداره، اونم نمیگه مرحوم، اونم نادرسته. بذار الان بگم، این یکی اطمن اطلاق مجال نداره که بگیم مقتضی خاصره، مجال نداره. ثانیاً گفته نه، میگیم اطلاق داره، گفته یه اطلاق مقید داره، یه مقیدی را ادعا میکنه، یه روایتی میاره که مقید این اطلاق به دو بیان، میگه اون روایت مقید این اطلاق، روایت اسماعیل ابن چی؟ آره 181. روایت اینه، عرضم خدمت شما، سیه اسماعیل ابن جابر قال قال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمز، ان شک فی الرکوع بعدم قید میاره بعد ما سجد فلیمز، و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمز. بعد میگه کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. فرموده که این قیدی که در کلام ابن جابر کلام امام باقر است، این قید مفهوم داره. این قید در روایات دیگه هم آمده، در سؤال سائلی نه، نه در سؤال سائل مفهوم نداره، مورد خودش سؤال کرده راست میگه، اما اینجا در کلام خود امامه، خود امام فرموده ان شک فی الرکوع بعد ما سجده. ایشان در مفهوم وصف، وصف که میگن یعنی قید، در علم اصول گفتن وصفی را که میگن وصف ادبیاتی نیست، وصف یعنی قید، قیدی را که میاره ولو به صورت مثلا حال انجا که زیدون راکبن قیده، اینم وصف اصولی هست، ولو در ادبیات راکبن میگن حال نمیگن، مهم نیست، وصف اصولی غیر از وصف ادبیه. وصف یعنی قید، مطلق رو که خراب میکنه یه قیدی میارم مفهوم داره یا نداره. ایشون میفرماد ما در علم اصول گفته ایم که وصف مفهوم بالجمله نداره، ولی فلجمله داره. اگر گفت اکرم العالم العادل، معلوم میشه مطلق عالم موضوع نیست، مطلق موضوع نیست، باید یه قیدی داشته باشه. حالا عادل باشه، اینی که من میگم اکرم العالم العادل، نه هاشمی باشه، فاسق هاشمیه، گفته او را نفی نمی کنه که فاسق هاشمی را اکرام نکن، نه، چون اونجا طبیعت با یه قید اضافی. شما یه عالم پیدا کنید خصوصیتی نداره، نه هاشمیت داره، نه عرضم به خدمت شما که بر سن داره، چیزی که احتمال میدی جایگزین اون صفت بشود، همه اونها منتفیه. یک عالمیه که هیچ امتیاز محتمل و دخلی در وجوب اکرام نداره، اگر واجب باشه اکرامه چون عالمه. گفته اکرم العالم العادل نفی وجوب میکنه از اون طبیعته، زمیمه داشت نفی نمیکنه، اونا مفهوم بالجمله، نه مفهوم فل جمله. بعضی مصادیق فل جمله، وقت در محل کلام تطبیق کرده، فرموده حضرت فرموده است که این شک فی الرکوع بعد ما سجده، پس معلوم میشه مجرد شک در رکوع موضوع قاعده تجاوز نیست، موضوع فلیمزه نیست. بعد صغرا را گفته خب کسی که در حال هوی شک میکنه در رکوع را انجام داده یا نه، این روایت میگه اعتنا بکنه. چرا؟ چون روایت گفت طبیعی حکمش فلیمزه نیست، طبیعی حکمش فلیمزه نیست، باید یک خصوصیتی داشته باشه. گفته این در حال هوی شک کرد در رکوع، خصوصیتی اینجا نداره این شک در رکوع، چون خصوصیتی ندارد، همون طبیعی فقط موجود است. پس اون روایت که میگه و این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزه، اینجا رو میگه لا یمزه. مرحوم آقای خویی مفهوم فی الجمله را برای قید قائل است. معنای مفهوم فی الجمله یعنی نفی حکم از طبیعت. صغراش اینجا در حال هوی شک کنی فرکوع، شک در طبیعت، خصوصیت زایده نداره، چون خصوصیت زایده نداره پس اون قید ما میگه لا یمزه. وقتی گفت لا یمزه اون اطلاقات رو تخصیص میزنه. خب یه هر نمیدونم چطور شده دیگه، گهگاهی میشه حرفای ضعیفم نادرستم گهگاهی از بزرگان صادر میشه. بله دیگه مقررم اینجا در آمده میگه که نه این حرف نادرسته. راستم میگه ما قبول کردیم مفهوم فی الجمله را، اما معنای مفهوم فی الجمله یعنی نفی حقیقت از طبیعت. باید اون طبیعت هیچ زمینه ای نداشته باشه که محتمل دخالت باشه. اینجا شک در رکوع در حال هوی چرا؟ چون این طبیعت نیست. شاید چون در حال هویه دیگه شاره نمیخواد برگرده، همین در حال هوی هم دخیل باشه در فلیمزه. در حال هوی مثل اون هاشمیه، یه خصوصیتیه که زمیمه شده. بله کسی که شک بکنه هنوز هوی هم صورت نگرفته ای طبیعیه، اینجا لا یمزه. اما شک بکنه معل هوی، ای طبیعت من خصوصیته. شما هم که میگید که اگر خصوصیتی آمد محتمل و داخل، شاید همین هوی، چون که هوی کرده دیگه شاره بگه یمزه، احتمال دخالتش در یمزه هست. پس بعد ما سجده نفی نمی کند مزیرا از رکوع در حال هوی، از شک در رکوع در حال هوی. حالا او را عرض می کنم. خب این که همونطور که معلق گفته حرف ناتمامیه برای تقیید. ساعت حق قریب ثانی که تو ذهن ایشون آمد، در تقریب ثانی فرموده که در ذیل این روایت تطبیق کرده فرموده که کل شیء شک فیه مما قد جاوزهو و دخل فی غیره فلیمز علیه، تطبیقش کرده بر اونجایی که شک در رکوع بکنند در حالی که در سجده، در حالی که خب یه چیزی قبلش هست، هوی که قبلش هست. این که تطبیق میکنه بر جایی که شکش در سجده یه، با اینکه قبلش یه هوی است، معلوم میشه که اون شک در حال، شک در رکوع در حال هوی اثر نداره و الا بر او تطبیق میکرد. نه این تطبیق ضابطه را شما بگو واسه مفهوم نداره. این که تطبیق میکنه ضابطه را بر کسی که شک کند در رکوع بعد ما سجده، این تطبیق کردنش با این که یه مورد دیگه هم داره جلوتر از ما سجده، شک بکنه در رکوع بعد ما اهوا، بر او تطبیق نمی کنه. بری تطبیق می کنه، پس دلیل بر این که او کفایت نمی کنه متعین اینه. نه این ربط مفهوم وصف نداره. تطبیق، نقطه تطبیق غیر از نقطه توصیف. او چی گفت؟ یکی میگه این شک فرکو بعده، یکی میگه بعده مفهوم داره. نه، این که تطبیق کرده، این اصلا کلمه بعدم نیاره، اصلا کلمه بعد نیاره، از اول اصلا نیست، اصلا جمله نیست. اگر تطبیق کرد گفت مثالش مثال این شک فی شیء تجاوز عن محله، مثالش اونجایی که شما در حال سجود شک بکنی در رکوع. میگه همین که تطبیق میکنم معلوم میشه که دخول در سجود لازمه. نکته تطبیق غیر از توصیفه، اصلا میگم اون صدرش نیست، قید نیاورده. گفته آقا مثال اذا شککت بعد ما جاوزت فلا تعتنه، مثالش اینه که در سجده شک در رکوع بکنی، قید نداریم که. گفته همین مثال بی زدن دلیل بر اختصاصه، تطبیقه، یه چیز بالاتر از مورده. ولیکن به ذهن میاد که نه، اینجور سینا با ذهنیات مرحوم آقای خویی که یقدر میگه باید مطلب رو محکم کنیم، ریاضی با صحبت کنیم، محکم دو تا چهار تا جور در نمیاد. اینا میخواسته مرحوم آقای حکیم را مناقشه کنه، کلامش رو بر قیمتی. اینا با ذهنیات جور در نمیاد. خب تطبیق کرده بر یه مورد متعارفی کم در حال هوی، معمولا یکم فاصله میشه که شک میکنن. معمولا الان همین هاییم که در حال هوی را کافی میدانن، هیچ وقت تا حال هیچ وقت کسی از من سوال نکرده در حال هوی شک کردم رکوع کردم یا نه، متعارف نیست. شک معمولا در حال سجده و وقت یکم راحت میشه، فکرش آزاد میشه، میگه بالا راستی رکوع آوردیم یا نه آوردیم. در حال هوی متعارف نم. این عبدالرحمن که خواب آدم دقیقی بوده، آمده فرض کرده که شک بکنیم در رکوع بعد ما احوال سجود، متعارف نیست. اینه که ما نمی‌بینیم، نه زور میطلبه. اون اطلاق را اگر گفتیم منعقده، با اینجور بیانات نمیتونیم اطلاق را از کار بیندازیم. این اطلاقات اونقدر، این بیانات اونقدر قوت ندار، باید قرینه عرفیه باشه. اینا دقتاییه که طلبیه. این دو تار به دست عرف بدیم، عرف میگه خب قاعده کلیه، خب یه جوش تطبیق کرده دیگه، نمیشه صحبت. نه، ما مقیدی نسبت به اطلاقات نداریم، اطلاقات تمامه. ما هم تو ذهنمون همینه، اطلاق کل ما خرجت عن شیء و دخلت فی غیره اطلاق داره. خوب بود مرحوم آقای خویی حرف دیگه شو اینجا می آورد، می گفت اصلا خروج صدق نمی کند جز به دخول در غیر مترتب، که اونم قبلا گذشت دیگه. او خرجه، اون کلمه خرجه گیر میداد، او بهتر بود، با ذهنیاتش سازگارتر بود تا بین که بینا گیر بده. و اما تمامش کنم، چون چند ساعتیله دیگه این مسئله تمام بشه. و اما بیان ثانی آقای حکیم که روایت ابن عبدالرحمن که فرض کرد که عرضم خدمت شما سید عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، ابن عبدالرحمن اشتباه بود، قلت لابی عبدالله رجل احوا الى السجود فلم یدر رکعم لم یرکع قال قد رکع. از اینم جواب داده، گفته قد احوا الى السجود، یعنی به سجده رسیده. احوا الى السجود، اگر میگفت یهوی، این حال را میگیره، داره میره. احوا یعنی سقطه، احوا الی سجود یعنی سقطه، یعنی به سجده رسیده. این لا اقل ظهور نداره، ایشون نگفته ها، اولا احواب معنای سقطه یه سقطه اله سجود به سجده رسیده. ما هم که میگیم به سجده برسه مشکلی نداره که نص روایت دلان خوندیم. یا ظهور در اداره یا لااقلش روشن نیست که احوا با یهوی فرق میکنه. یهوی داره میره به سجده یه چیزی، اما عرضم به خدمت شما دو تا بیان داره اینجا، بذار بیان دومشم گفته باشیم. عرضم به خدمت شما جور فرموده آره گفتم آره همین دو تا بیان داره، یه بیانش قصور مقتضیه که میگه احوا اصلا شامل اون حالت هوی نمیشود، ثانیاً اگرم شامل بشود تقییدش میزنیم میگیم احوا و سجده به روایت که الان خوندیم، روایت اسماعیل ابن جابر که او میگفت که فسجده شک فی الرکوع فسجده بعد ما سجده، به اون تقیید میزنیم میگه مانع داره، لذا ایت معید را از آقای حکیم ایشون گرفته. خب اون جواب ثانی که ناتمامه، چون اون روایت اسماعیل ابن جابر اونجور دلالتی نداره، اون ادعایشون اونجا تو ذهن ما ضعیفه. مهمی بیان اولش هست، احوا یعنی به سجده رسیده، سقطه. تو ذهن ما اینه که نه، احوا بی معنا نیست. احوا به چه معناییه؟ ما طبق تتبعی که در لغت کردیم، لغویین برای احوا چندین معنا نقل کردن، سقطه را معنا کردن، ماله را گفتن، حلکه را گفتن، ولی به ذهن میزنه که احوا یک معنا بیشتر نداره. اونا همه اشتباه مفهوم به مصداقه، همون که مرحوم آخوند در کفایه میگفت امریه معنا بیشتر نداره. اونا اشتباهه، اما اشتباهی که ادبام کردن، بحث میکنه حمزه چند تا معنا داره، یک معنا بیشتر نداره. این که ما دقت بکنیم در لغت پیدا بکنیم، بعض لغوین دنبال این بودن ها که پیدا بکنن که اون معنای اصلی چیه، اشتراک میگن بعیده، چند معنای بعیده، حقیقت و مجاز زیاده، راستم میگن الحقیقت و المجاز خیر من الاشتراک، به همین معنا یعنی اون متعارفتره. ما تو ذهنمون معنای واحدی که برای هوا احوا پیدا میکنیم، این حالت فرود رو میگن همین هوی، هوی حالت فروده، نه سقوط نه میل نه هلاکت. اگر میگن هوا به معنا هلکه، بعض آیات قرآن همینطور معناش کردن دیگه، میخواستم اینا رو بنویسم بیارم یادم رفت یا فرصت نبود الان یادم نیست، که فقط هوا آیه قرآنه یعنی هلکه، هلکه هوا هلکه معناش نیست، اونم هلاکت یک نوع سقوطه. جهنم رام که من هاویه به همین مناسبت اینو سقوطم را، این حالت سقوطی را میگن احوا. اگر میگن هوای نفسم هم همینه، هوای نفسم چون این ملازمه با همون سقوط داره، من اتبع هوا فقد هلکه، اون اتباع هوا خودش حالت سقوط از کمال به نقص، این حالت سقوطی را میگن. بله، موارد از آیات روایات را مرحوم ترهی در مجمع البیان آوردن، افعدتون تحوی الیهم، اونم همین جوریه، تحوی الیهم یک نوع خم شدن و فرود آمدن به کعبه. حالا بعضی گفتن شاد از این بابا که کعبه پایینه از کوبان بیان پا. مهم نیست، حالا کلن احوا هوا هاویه عرضم به خدمت شما، موارد استعمارش نگاه کنید، اینا در روایت است که احوا یدیه الالعرض فوزعهما، احوا اله از این بالا میاره پایین، بعد میگه فوزعهما، احوا اله سجود فسجده، احوا اله سجود فسجده. تعجب از مرحوم آقای خویی، احوا را میگه احوای، و هم احوا را تو ذهن شمینه ها، میگه احوای کامل، احوای کامل تحقق گرفته باشه بینه که به سجده رسیده باشه. میگیم نه تمام شد، اما کامل به همینه دیگه، کامل بینه که احوا ماضی هم میگه، حال را نمیگیره، یعنی هویش کاملا محقق شده. کاملا محقق شده به اینه که نه، سجده قوامش به وضع الجبهه علی الارض، حالا از رو از قیام میره پایین، هنوز وضع جبهه نکرده علی الارض، میشه با اونم میسازه. نه، این احوا، این نکته خوبی، احوا الی السجود فسجده، احوا الی السجود، احوا الی الارض یده فبزعه. این را ما نه، همون ذهنیت عرفی مرحوم آقای حکیم که اینجور فهمیده، من شک فی الرکوع بعد ما چی با بله ازا، نه نه، این که روایت خودمان احوا الی السجود، احوا الی السجود فلم یدرک، نه که بعد ما سجده، او خلاف ظاهره، احوا. آره اونم بود، آره یادم رفتم. نه اینه تتبع بکنید، یعنی دستگاهات هم نگاه بکنید، احوا را موارد چه پیدا بکنید، تو ذهنم به این قطع اطمینان میرسید که معنای احوا این سجده توش به سجده رسید نیست. این ادعای مرحوم آقای خویی خلاف لغت، خلاف اصطلاحات روایات در جاهای دیگر، اینه که استظهار مرحوم آقای حکیم به ذهن ما واضح تره و اون میشه مؤید اون اطلاقات. هازا تمام الکلام در فرع سوم، انشاءالله به شرط حیات و توفیق جلسه بعد دوشنبه برگزار خواهد شد.